ساعت 17 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. عفو بین الملل میگوید زندانهای ایران به اتاق انتظار مرگ تبدیل شدند. ماموران وزارت اطلاعات برای بازداشت نرگس محمدی و عالی مطلب‌زاده به منزل نرگس محمدی یورش بردند. بریتانیا میگوید حمله احتمالی روسیه با سلاح شیمیایی بی پاسخ نخواهد ماند. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من همکارم حسن حسنی از رادیو فردا باشید. سازمان عفو بین الملل در گزارشی با بررسی جزئیات مرگ 96 زندانی در زندانهای ایران اعلام کرد زندانهای ایران به اتاق انتظار مرگ تبدیل شده است. عفو بین الملل در گزارش خود تاکید کرده مقامات زندانهای ایران با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های پزشکی حیاتی در حال ارتکاب نقض تکان دهنده حق حیات هستند. به گفته دیانا التهاوی معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، مرگ زندانیان در اثر محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی سلب خسترانه حق حیات و نقض شدید حقوق بشر است. این گزارش تحقیقی جزئیات مرگ 92 مرد و 4 زن را در 18 استان و 30 زندان در سراسر ایران از ژانویه 2010 به این سو بررسی کرده و تاکید کرده است که این گزارش جامع نبوده و در برگیرنده تمام نمونه های مرگ بر اثر محرومیت از مراقبت های پزشکی در زندان های ایران نیست. در ارتباط با گزارش سازمان عفو بین الملل در ادامه بیشتر خواهیم شنید. اما در ایران تقی رحمانی همسر نرگس محمدی روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت ماموران وزارت اطلاعات برای بازداشت خانم محمدی و عالیه مطلب‌زاده به منزل نرگس محمدی هجوم بردند.
7 مامور که 6 تا مرد بودن، یه زن بودن. خانم مطلب‌زاده و نرگس با هم قرار بوده برن به طرف زندان. از منزل ما رفتن، ریخته شدن به منزل. نرگس دستگیر کردن، بعد عالیه رو دستگیر کردن که ببرن به شلا. در حقیقت یه نوع قدرت نمایی وزارت اطلاعات.
این اقدام در حالی صورت گرفته که نرگس محمدی روز گذشته در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که به رغم جراحی قلب به زندان باز خواهد گشت. خانم محمدی بازنگشتن خود به زندان را یک نافرمانی مدنی خوانده بود، اما روز دوشنبه به رادیو فردا گفت وثیقه گزارش تهدید شده که خانه اش مصادره خواهد شد. مبلغ این وثیقه 500 میلیون تومان بوده است. نرگس محمدی پیشتر در مراسم سالگرد یکی از کشته شدگان اعتراضات سالهای اخیر باز داشت و در زندان به تحمل بیش از 8 سال زندان محکوم شده است. عالیه مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران و از اعضای کمپین 1 میلیون امضا است که در سال 1396 توسط دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. در بریتانیا اما وزیر دفاع این کشور هشدار داد در صورت استفاده روسیه از سلاح شیمیایی در جنگ اوکراین امکان استفاده از همه گزینه‌ها علیه این کشور از سوی غرب وجود دارد. جیمز هیپی این هشدار را ساعتی پس از آن مطرح کرد که لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد لندن با شرکای خود استفاده احتمالی روسیه از جنگ افزار شیمیایی در شهر بندری ماریوپول را راستی آزمایی می کند. نخستین گزارش ها در زمینه استفاده از سلاح شیمیایی در اوکراین روز دوشنبه 22 فروردین منتشر شد، مبنی بر اینکه پهپادهای روسی در ماریوپول یک ماده سمی را روی سربازان و غیر نظامیان پاشیده و پس از آن مردم دچار نارسایی تنفسی و مشکلات عصبی شدند. در حالی که اوکراینی ها روس ها را به استفاده از جنگ افزار شیمیایی متهم می کنند، خبرگزاری فرانسه نوشته که هنوز نتوانسته این ادعا را تایید کند و غرب و آمریکا هم در حال تحقیق بر روی این موضوع هستند. اما در ارتباط با گزارش تحقیقی مستند سازمان عفو بین الملل، که نزدیک به 100 مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندانهای ایران را مستند ساخته. در این گزارش تحقیقی که روز سه‌شنبه 23 فروردین منتشر شد، با جزئیات بسیار توضیح داده شده که چگونه مقامات زندانها در جمهوری اسلامی با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران سازمان عفو بین الملل، درباره این گزارش تحقیقی به رادیو فردا میگوید:
گزارش تازه عفو بین الملل با عنوان در اتاق انتظار مرگ درباره مرگ‌هایی که در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران رخ داده و این گزارش مستند کرده که چطور مقامات ایرانی برای سالیان سال با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های پزشکی حیاتی موجب مرگ بسیاری از زندانیان طی سال‌های گذشته شدند. متأسفانه همچون روال سابق به دلیل بحران مسئولیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران تا به امروز هیچ تحقیقات شفاف و مستقلی درباره مرگ زندانیان در اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در ایران صورت نگرفته. افراد مظنون به داشتن مسئولیت کیفری محاکمه و مجازات نشدند و این مسئولیت باعث شده که مقامات به محرومیت کشنده و عامدانه زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه بدن و در عمل متاسفانه ما با وضعیتی روبرو هستیم که جان انسان‌ها مورد بی‌اعتنایی وحشتناک قرار می‌گیره و زندان‌ها اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل شدن و بیماری‌هایی که در خارج از زندان به طور معمول قابل درمانه متاسفانه در زندان‌های ایران به طور اسفباری به مرگ منتهی می‌شه.
خانم بحرینی، از 96 موردی که ثبت کردید در این گزارش مستند در سازمان عفو بین الملل، 65 زندانی فقط طی 5 سال گذشته جان باختن. آیا این به این معنی هستش که در سالهای اخیر دسترسی شما به خبرها و منابع در رابطه با این زمینه بیشتر شده و قبل از اون این دسترسی ها محدودتر بوده؟
دقیقا ما در روش‌شناسی گزارش توضیح دادیم که اینکه آمار در طی 5 سال گذشته بالاتر بوده ممکنه به خاطر دسترسی بیشتر به اطلاعات باشه و از جمله رشد ابزارهای ارتباط الکترونیک، اما در عین حال این روند تکون دهنده هشدار میده که رویه ممانعت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی به طور بی‌وقفه در زندان‌های ایران در جریان و موجب مرگ انسان‌ها میشه و زندگی‌های بسیاری در طی این سالیان کوتاه شدن. به علاوه ما تأکید کردیم که این 96 مرگی که ثبت شده در واقع فهرست جامعی نیست و در برگیرنده تمام مرگ و میرهای صورت گرفته در زندان‌های ایران نیست. آمار واقعی چنین مرگ‌های احتمالاً بسیار بیشتر از این هاست، چون موارد نقض حقوق بشر در ایران عموماً به دلیل ترس بجا از انتقام‌جویی و سرکوب جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل گزارش نمی‌شن. اما این نمونه‌هایی که ما بررسی کردیم، یعنی مرگ 92 مرگ و 4 زن در 18 استان و 30 زندان کشور از ژانویه 2010 یعنی دی 88 به بعد، نشون میده که ما با چه پدیده هولناکی روبرو هستیم. اضافه بکنم که این گزارش ها بر اساس تحقیقاتی که عفو بین الملل در طی سالیان انجام داده و به علاوه مرور مفصل گزارش هایی که توسط سازمان های مستقل حقوق بشر دیگه طی این سالیان منتشر شده و ما با بررسی جامعه اینترنتی اینها رو گرده هم آوردیم و در واقع قدردان تمام فعالان و گروه های حقوق بشری هستیم که در مورد زندانیان در گوشه و کنار ایران این گزارش دهی و مستندسازی رو انجام دادن.
بخشی از این گزارش مستند شما به مسئولیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات اشاره داره. چقدر این مسئولیت و اینکه پیگیری نمیشه، شکایت ها به جایی نمیرسه وقتی که زندانی جانش رو از دست میده، تأثیر داره در تکرار این روند در زندان های ایران؟
بحران مسئولیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران یک عامل اصلیه که این محرومیت کشنده زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه پیدا کرده. متاسفانه این بحران رو ما نه تنها در عدم اور امتناع سیستماتیک مقامات از صدور دستور تحقیق می‌بینیم، بلکه همینطور برجسته میشه با روایت‌های حکومتی که دائما گزارش‌های حقوق بشری رو انکار می‌کنه و در عوض کیفیت خدمات پزشکی ارائه شده به زندانیان در ایران رو به عنوان نمونه یا بی‌نظیر در سراسر جهان ستایش می‌کنه. و این روایت‌ها در واقع نشون میده که مقامات هیچ قصدی برای تغییر رویه و اصلاح وضعیت ندارند. در گزارش هفته بین الملل توصیه‌های مفصلی به مقامات ایرانی داده شده و از مهمترین اونها اینه که قوانین عمیقاً معیوب آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها باید مورد اصلاح قرار بگیره. این آیین‌نامه در حال حاضر به مدیران زندان‌ها، رؤسای زندان‌ها و مقامات دادستانی اختیار میده که توصیه‌های پزشکی رو نادیده بگیرن و در واقع کسانی که هیچ گونه دانش پزشکی ندارن ان که در مورد اعزام زندانیان برای درمان به بیمارستان‌های خارج از زندان تصمیم می‌گیرند. تصمیمات پزشکی مربوط به امور درمانی باید به طور مستقل از سوی متخصصان پزشکی گرفته بشه و مسئولان زندان‌ها و مقامات دادستانی موظف باید باشن که این تصمیمات پزشکی رو به اجرا بذارن و به اونها احترام بذارن.
خانم بحرینی، یک سوالی که مطرح هست این هستش که چرا الان این گزارش منتشر میشه بعد از اینکه مثلا چند زندانی صاحب نام مثل بهنام محجوبی یا بکتاش آبتین جان خودش رو از دست دادن و چرا پیش از این چنین گزارشی از توی شما منتشر نشده بود؟
طی سالیان گذشته هم سازمان عفو بین‌الملل و هم سایر نهادهای حقوق بشری مرگ زندانیان در گزارش در نقاط مختلف ایران رو گزارش دادن، ولی ما با توجه به این رویه ادامه دار برامون مهم بود که تمام این گزارش‌های پراکنده رو در یک سند جمع‌آوری بکنیم تا بتونیم تصویر روشن‌تر و تکان‌دهنده‌تری از این محرومیت کشنده از خدمات درمانی در زندان‌های ایران ارائه بدیم و امیدواریم که با این مستندسازی بتونیم فشار بیشتری به جامعه جهانی بیاریم که به مقامات ایرانی هشدار بده که باید به این نقض حق حیات خاتمه ببخشند. علاوه ما تکرار کردیم که این وظیفه شورای حقوق بشر سازمان ملل که یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی برای جمع‌آوری شواهد مرتبط با جدی‌ترین جنایات بین‌المللی صورت گرفته در ایران تأسیس بکنه. من در آخر میخوام اشاره بکنم که نتیجه محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی وقتی به مرگ منجر میشه نه تنها سلب خودسرانه حق حیاته که یک نقض شدید حقوق بشره، بلکه چنانچه افراد مسئول قصد کشتن زندانی رو داشتن یا احراز بشه که با درجه قابل توجهی از اطمینان میدونستن که مرگ پیامد بدیهی اعمال غیرقانونی اونها خواهد بود و با این وجود به رفتارشون ادامه دادن، اونها رو میشه مرتکب اعدام فراغذایی هم در نظر گرفت و اعدام فراغذایی یک جرمه که در سطح بین‌المللی قابل پیگرده.
صدای رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل را می شنیدید. اما رکسان تاهباز، دختر مراد تاهباز، زندانی ایرانی، بریتانیایی و آمریکایی، روز سه‌شنبه از تحسن خود در برابر دفتر لیستراس وزیر خارجه بریتانیا خبر داد. خانم تاهباز این اقدام را در اعتراض به ادامه بازداشت پدرش در ایران و عدم پیگیری وزارت خارجه بریتانیا برای آزادی پدرش انجام می‌دهد. در جریان مبادله دولت بریتانیا و جمهوری اسلامی ایران قرار بود که مراد تاهباز، شهروند ایرانی بریتانیایی آمریکایی، نیز آزاد شود، ولی مقام‌های بریتانیایی به خانواده تاهباز گفتند که حل مشکل این زندانی به دولت آمریکا محول شده. این اقدام به انتقاد شدید خانواده تاهباز منجر شده و آنها دولت بریتانیا را به خیانت متهم کردند. مراد تاهباز فعال محیط زیست بر اساس رأی دادگاه که آبان 98 صادر شد به اتهام همکاری با آمریکا به 10 سال حبس محکوم شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم روز سه‌شنبه با احضار کاردار سفارت افغانستان در تهران نسبت به حملات به سفارت و سرکنسولگری ایران در کابل و هرات اعتراض کرد. وزارت خارجه ایران در این دیدار خواستار برقراری امنیت مکانهای دیپلماتیک و برخورد قانونی با حمله کنندگان شد. جمعی از معترضان افغان که به بدرفتاری علیه مهاجران این کشور در ایران اعتراض دارند، روز دوشنبه 22 فروردین صدر کنسولگری ایران در هرات را به آتش کشیدند. همزمان گروهی از معترضان مقابل سفارت ایران در کابل تجمع کرده و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. میرسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید.